بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. لیلة القدر خیر من الف شهر. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. سلام هی حتی مطلع الفجر. در شب 21 ماه رمضان هستیم از لیالی مبارک قدر، شبی که به تصریح آیه شریفه‌ای که تلاوت شد خداوند اون رو ارج نهاده و معادل 1000 ماه قلمداد کرده. لذا ما مسلمانان، ما روزداران باید این شب رو مغتنم بشماریم. به قول حافظ، هر وقت خوش که دست دهد مغتنم بشمار، کسی را وقوف نیست که پایان کار چیست. در عمری که اساسش بر فنا هست، زیر پای اون خالی هست، ما باید اوقات خوش رو مغتنم بشماریم، ای بسا فردایی نباشه. شب قدر هم به واقع از همون وقتهای خوش هست. شب 21 ماه رمضان البته در فرهنگ شیعی اهمیت دوگانه ای داره، هم از شبهای قدر محسوب میشه و هم شب شهادت مولا امیرالمؤمنین علی است، مردی که به قول مولانا افتخار هر نبی و هر ولی است. البته تقارن شب قدر و شب شهادت مولا علی یک تقارن تاریخی و تقویمی است. مراد من این هست که از منظر اصیل دینی امشب باید برای ما شب قدر شناخته بشه و نامیده بشه. امشب شب قدر هست و نه شب قتل، آنگونه که در بین عوام شیعی رواج داره و متاسفانه پاره ای از روحانیون هم به این بدفهمی ها دامن میزنن. امشب حقیقتا برای ما پیروان مولا علی شب قدر محسوب میشه. اما تقارن شب قدر با شب شهادت امیرالمؤمنین علی باعث میشه که در چنین اجتماعاتی از اون بزرگوار هم سخن به میان بیاد، کسی که بدون تردید پس از رسول اکرم دومین شخصیت در دیانت ماست، مردی که در دامان پیامبر و در دل مکتب او تربیت پیدا کرد، پرورش یا شخصیت اون بزرگوار در چنین فضایی شکل گرفت. لذا برای امیرالمؤمنین علی اسلام یک سری باورها، اعتقادات و گزاره‌های مجرد یا ابسترکت نبود، بلکه اسلام هویت اون بزرگوار بود، شخصیت او بود، راه و رسم زندگی او بود. به اعتباری اسلام برای او درونی شده بود، یک چیزی نبود که در بیرون او باشه مثل قالب ماها. برای او اسلام درونی شده بود، با اون زندگی میکرد. و از همین رو باور بنده و بسیاری کسانی که اهل تحقیق هستن بر این هست که مولا علی اسلام مجسم بود، قرآن ناطق بود. و این رو مطلقاً بنده از باب جزاف و مبالغه و قلوب نمیگم. شما در مثنوی شریف مولانا هم اگر که رجوع بکنید کما بیش صحبتهای این چنینی یافت میکنید. مولا علی بدون تردید یک شخصیت چند بعدی بود، ابعاد گوناگون شخصیت او داشت. بسیاری از ویژگی هایی که علل عموم با هم متضاد هستند در وجود او به آرامی و به صورت در کنار هم جمع آمده بودند. من جمله که اون بزرگوار یک انسان عابد بود، با عبادات انس فراوانی داشت. رسول اکرم با شناختی که از امیرالمؤمنین علی داشت، با شناختی که از روحیات او و خلقیات او داشت، یک عبادت ویژه‌ای هم به اون بزرگوار تعلیم داد. حالا چند دقیقه دیگه متوجه میشید من چرا این صحبت عرض میکنم. خطاب به امیرالمؤمنین علی فرمود پیامبر اکرم: اذا تقرب الناس الى خالقهم فی ابواب البر فتقرب الیه به انواع العقل تسبقهم به درجات. خوب به این صحبت رسول اکرم توجه کنید. فرمود خطاب به امیرالمؤمنین علی: وقتی که مردم با کارهای نیکو به خداوند تقرب می جویند، تو از طریق خردورزی به خداوند تقرب بجوی که بر همه آنان پیشی خواهی گرفت. به عبارت دیگه پیامبر فرمود که خردورزی، تعقل و تفکر هم نوعی عبادت هست. این روایتی که الان من ذکر کردم رو ابن سینا در رساله معراجیه آورده، مولانا هم در آثار خودش به واسطه اهمیت این روایت در آثارش به ویژه در دفتر اول مثنوی شریف این روایت رو آورده. آنچه که مراد پیامبر هست و فکر میکنم خیلی هم به درد ما میخوره شنیدنش این هست که بله، ما در شریعت یک سری اعمال عبادی داریم که فریضه است بر همه مسلمانان. نماز، روزه، حج، اینها فریضه است بر همه مسلمانان. اما واقع ام این هست که هر روحی عبادت ویژه خودش رو داره. یعنی درسته که ما یه لیستی از اعمال عبادی در دیانتمون داریم، اما معنیش این نیست که همه ماها از فرد فرد و تک تک اون عبادات حظ یکسانی میبریم. شما اگر به مثنوی رجوع کنیم ببینید که مولانا از میان تمام عبادات شرعی روزداری رو بسیار خوش میداشت. خود بنده هم همینطور هستم، یعنی من تمام عباداتی که در دیانتمون هست با هیچ کدامش به اندازه روزداری احساس یکی بودن و احساس این که او سازگار با روحیات من هست ندارم. حافظ برعکس خیلی میانه خوشی با روزداری نداشته. اگر که به دیوان حافظ رجوع کنید او میگه خب آمد رمضان، خوب هست، مبارک هست، اما از رفتنش هم چندون دلگیر نیستم. اما برعکس اونچه که عبادتی که در نزد حافظ بسیار بزرگ هست سحرخیزی است، اونم نوع عبادت هست. پیامبر به امیرالمومنین فرمود که عبادت‌های دیگه‌ای هم هستن که قضای روح‌های دیگه هستن و عبادتی که با روح و روان تو تلاقم و سازگاری داره تعقل و اندیشیدن هست. از این طریق تو سعی کن به خداوند نزدیک بشو. ببینید از همین روح هست که در شبهای قدر یکی از عبادات ویژه‌ای که پیشوایان دینی به ما معرفی کردن همین تعقل و تدبر هست. اندیشیدن از فرائض، از اعمال عبادی در شب قدر هست. یعنی ردشی است که آدمی میتواند به خداوند تقرب و نزدیکی پیدا کنه. در حدی که من میدونم اسلام تنها دینی هست که تعقل و خردورزی رو عبادت تلقی میکنه، چون معمولا خردورزی متاعی است که ما در نزد فیلسوفان در فلسفه سراغ میگیریم نه در متن یک دیانت. در ادیان علل عموم اصل بر تعبد هست و نه تعقل. به هر روی با عنایت حق امشب من سخنی رو با شما عزیزان در میان میگذارم که انشاءالله همه ما رو به تفکر و تدبر واداره و اون این هست که مسلمانی در گروه چیست؟ یک مسلمان خدا پسند و پیامبر پسند کیست؟ این صحبتی است که من مایلم امشب توجه شما عزیزان رو به اون معطوف کنم و از شما دعوت کنم که درباره این سؤال فربه اندیشه کنید. به عنوان ماده اولیه برای تدبر من از سفارشاتی از رسول اکرم استفاده می کنم و در حین صحبت البته اشاراتی به حشمت‌ها و کلمات قصار مولا علی هم خواهم داشت. پس بنابراین صحبت من در همین زمینه هست: مسلمان کیست و مسلمانی در گروه چیست؟ در دوران بعثت رسم بود که رسول اکرم از اصحاب کسی رو انتخاب میکرد و به شهرها و کشورهای اطراف میفرستاد که اسلام رو به مردم اون شهرها و سرزمینها معرفی کنه. اون کسی که رسول اکرم میفرستاد سفیر اون بزرگوار بود. رسول اکرم در دوران بعثت یکی از اصحاب به نام معاذ ابن جبل رو به سوی مردم یمن فرستاد به عنوان سفیر خودش و به او گفت که تو به یمن برو و اسلام رو به مردم اون سرزمین معرفی کن، به اونها آموزش بده، به اونها بگو که اسلام چیست و مسلمان کیست. اما قبل از اینکه معاذ راهی یمن بشه، پیامبر اکرم یک سری سفارشاتی به معاذ کرد. همه سفارشات اخلاقی است. این سفارشات رسول اکرم که الان من ذکر میکنم در کتب روایی شیعه و سنی آمده با اندک اختلافی در نحوه روایت اون. این صحبت های رسول اکرم تماما برگرفته از قرآن کریم هست، یعنی یا این عباراتش در قرآن کریم آمده یا به مضمون در قرآن کریم وجود داره. کاری که رسول اکرم کرده واسه ما این هست که اون سفارشات اخلاقی قرآن رو در کنار هم برای ما چیده، یا به قول اینجایی ها هایلایت کرده برای ما که ما بفهمیم مسلمانی در گروه چیست، روی چه چیزهایی ما باید تأکید کنیم. چون که پیامبر هم به سفیر خودش معاذ گفت تو وقتی به یمن میری میخوای اسلام رو به مردم یاد بدی، روی چه چیزهایی تأکید کن. حالا من همینطور که این سفارشات پیامبر رو میگم مقایسه کنید با آنچه که امروز ما به عنوان اسلام میفهمیم و مسلمانی رو در گرو اونها میدونیم. مبلغین ما، کسانی که به هر حال لباس دین بر تن دارند و باید آموزگار دین به مردم باشند، رو چه مسائل فرعی اونها تکیه می کنند؟ این عبارات رسول اکرم هست در سفارشاتش خطاب به معاذ. فرمود یا معاذ اوصی که به تقوى الله، ای معاذ تو را سفارش می کنم به تقوای الهی و صدق الحدیث و راستگویی و الوفاء بالعهد و وفای به عهد و اداء الامانه و امانتداری و ترک الخیانه و ترک خیانت و لین الکلام و گفتار نرم و سنجیده و بذل سلام و افشاندن سلام و حفظ الجوار و رعایت حال همسایگان و رحمت الیتیم و مهربانی نسبت به یتیم و حسن العمل درستکاری و قصر العمل کوتاهی آرزو و حب الاخره و دوست داشتن آخرت و الجزع من الحساب پروای روز حساب و داوری و لزوم الایمان و همراهی با ایمان و الفقه فی القرآن تفکر عمیق در قرآن کریم و کظم الغیظ و فرو خوردن خشم و حفظ الجناح و فروتنی. 17 تا سفارش اخلاقی هست. خوب مطلب رو گرفتین؟ یعنی مسلمانی در گرو این چیزهایی است که علل عموم به ما تعلیم نمیدن. ما که این صحبت ها رو به عنوان قائمه و استوانه دین جایی میشنوید که به شما گفته باشن. این توصیه های نبوی است. حالا که حواس ها انشاءالله جمع هست در این شب عزیز، من 3-4 تا از اون توصیه های اولیه رو، چون خیلی هم وقت نیست، توضیحاتش در روش خدمت شما عزیزان عرض میکنم. اینها قائمه و اساس دیانت هست. اولین توصیه نبوی این بود اوصی که به تقوى الله. این توصیه پیامبر اکرم به تقوای الهی برگرفته از قرآن کریم هست. 10 آیه در قرآن داریم که در اون خداوند خطاب به مسلمانان، به اهل ایمان فرموده فاتقوا الله، تقوای الهی داشته باشید. خب تقوای الهی یعنی چی؟ ببینید شما اگه در قالب ترجمه های فارسی قرآن کریم رو مطالعه کنید، وقتی که به این عبارت فتق الله میرسید، معمولا زیرش نوشته از خداوند بترسید. درست میگم؟ خب بعد به جوانمون هم که فارسی نمیدونه، ما میخوایم ترجمه کنیم به انگلیسی، میگیم چی؟ Fear God. من شخصا فکر نمی کنم که ترس اینجا معنای مناسبی برای فتق الله باشه. حالا خدمتتون عرض میکنم چرا. این واژه ترس، ترس جوهر و گوهر تقوای الهی را آشکار نمیکنه. ما دو تا ترجمه دیگه در زبان فارسی برای تقوای الهی داریم که من فکر میکنم بیشتر نزدیک هست به اون چه که مراد قرآن کریم هست. یکیش پروای از خداوند هست، یا در زبان انگلیسی reverence for God. پس بنابراین معنای فتق الله میشه چی؟ از خداوند پروا کنید. پروای از خداوند، ترس به عنوان یک مکانیزم روانی نیست، چون ترس در حداقل در معنایی که ما امروز میفهمیم نوعی وحشت هست. شما در یه اتاقی که تاریک هست، به خصوص وقتی ما سنمون پایین تره، وارد نمیشیم، میگیم میترسیم وارد اتاق بشیم. چرا؟ چون که ما نمیدونیم در اون اتاق تاریک چه وجود داره. مار هست، عقرب هست، لولو خورخوره هست. یعنی این جهل ما هست که در ما ایجاد ترس میکنه، در حالی که در قرآن کریم هرگاه از واژه‌ای مثل خشیت و خوف استفاده میشه، اون رو به عنوان صفت دانایان معرفی میکنه، کسانی که دانش دارن نه جاهلن. پس بنابراین پروای از خداوند به معنای ترس نیست. پس معنیش چیه؟ یعنی این که آدمی بفهمه در محضر کیست، در حضور چه بزرگی هست. پروای از خداوند یک آگاهی عمیق وجودی هست، این که آدمی میفهمه چه چشمانی نظارگر اوست، و به واسطه همین آگاهی عمیق آدم پرده دری نمی کنه، حریم ها رو زیر پا نمی گذاره. به قول ما ایرانی ها، جلوی بزرگتر پاشو دراز نمی کنه. این معنای پروای از خداوند هست. ترجمه دومی که برای فتق الله وجود داره در زبان فارسی، که من به اون خیلی بیشتر علاقه دارم، شرم و حیا هست. شرم و حیا. فتق الله یعنی از خداوند شرم داشته باشید، از خداوند حیا کنید. در زبان انگلیسی شرم رو اصطلاحا میگن شیم. ببینید اینجا شرم به معنای خجالتی بودن و کمرو بودن نیست. It doesn't mean shyness. چون ما غالبا وقتی که میگیم فلانی آدم شرم داره، اولین چیزی که به ذهنمون خطور میکنه آدم کمرو و خجالتی هست. در حالی که شرم اینطوری نیست. شرم یعنی این که آدمی اگر کار زشتی انجام داد برنجه، از درون یک صدایی او رو سرزنش کنه، احساس بدی به او دست بده. کسی که شرم و حیا داره، بعد از اینکه یه کار زشت انجام میده، نمیگه کار خوبی کردم، بازم انجام میدم، لاف نمیزنه مثل ماها. زشت کاری بد هست، اما بدتر میدونین چیه؟ اینه که آدم بعد از انجام کار بد احساس بدی بهش دست نده. این خبر از یک مصیبت معنوی داره، خبر از این داره که وجود آدمی به لحاظ اخلاقی لم یزرع هست. اونایی که در ایران بزرگ شدن در مناطق بالاخره روستایی میدونن لم یزرع یعنی چی؟ بله، یعنی هیچی درش سبز نمیشه. اون کسی که شرم و حیا نداره، به لحاظ اخلاقی وجودش یک برهوت هست. اصلا حس اخلاقی در این چنین فردی مرده. این صحبت‌ها رو جدی بگیرین، یواش یواش خیلی جدی‌تر هم خواهد شد. من فعلا دارم مقدمه چینی می‌کنم. شرم یعنی این که آدم در برابر یک عظمتی خشوع داشته باشه، بدانه که چه چشمانی نظاره‌گر اوست. از همین رو وقتی که یک کار ناشایستی انجام میده، خجل میشه، سرفکنده میشه، و همین احساس شرم یک خبر خوش برای اون فرد هست، چرا که خبر از امکان اصلاح اخلاقی میده. Ethical reform is possible for such a person. لذا شرم و حیا، خواهران و برادران، زمینه است برای ظهور فضائل اخلاقی. اگر شرم و حیا در آدمی زنده و بیدار نباشه، هیچ پند و موعظه‌ای در اون کارگر نیست، هیچ فضیلت اخلاقی در او بارور نخواهد شد. به خاطر همین هم هست که همه بزرگان ما، همه پیشوایان ما، وقتی که میخوان موعظه اخلاقی بکنن، سفارش اخلاقی بکنن، مثل پیامبر با همین عبارت شروع میکنن: اوصی که به تقوی الله. اول میگن از خداوند شرم کنید، حیا کنید، بعدن شروع میکنن موعظه های اخلاقیشون رو کردن. مولا علی هم وقتی که میخواد فرزند خودش امام حسن رو نصیحت کنه، حالا البته ماها اصلا میگیم یعنی چی امام حسن که نیاز به نصیحت نداره، نیاز به موعظه نداره، این بزرگان سرشتشون از عالم دیگری بوده. نخیر، در نهج البلاغه برید وصایای امام علی به امام حسن رو بخونید. این توصیه من به شماست. امشب که منزل رفتیم نهج البلاغه رو باز کنید و بعد وصیت‌های امام علی به فرزندش امام حسن رو بخونه. یکیش همینه، به فرزندش میگه: فرزندم فعنی اوسی که به تقبل الله، فرزندم تو را سفارش میکنم که از خداوند شرم داشته باشی، از خداوند حیا کنی. مولانا هم وقتی که میخواست اصحاب رو وصیت کنه، مریدان رو وصیت کنه، این عبارت رو در ابتدا به کار برده. این وصیت مولانا در نفحات الانس جامی آمده، فرمود، خطاب به اصحاب فرمود: اوصی کم به تقوی الله، شما را سفارش میکنم به شرم و حیا از خداوند. لذا این یک امر مهمی هست که مورد توجه همه بزرگان دین ما هست. حالا که پیامبر اون سفارش اولیه رو کرده، میگه اول شرم کنید، بعدن شروع میکنه 16 تا سفارش اخلاقی دیگه به معاذ و همینطور به همه پیروانش در طول تاریخ بکنه. سفارش دوم: و صدق الحدیث، تو را سفارش میکنم به راستگویی. راستگویی در زبان انگلیسی میشه چی؟ truthfulness، veracity. این یعنی راستگویی. حالا من اینا انگلیسی میگم چون که خوشبختانه جوان هم در مجلس امشب زیاده و ممکن اون تسلط کافی رو به زبان فارسی نداشته باشند. truthfulness and veracity. That's one of the foundational principle of Islam. به قول حکیمان، همواره آدم یک اصل اخلاقی رو بهتره از ضدش بشناسه. مخالف راستگویی چی هست؟ دروغگویی، lying. متاسفانه اون چیزی که ما خیلی بهش عادت داریم. از خودم شروع میکنم. دروغ یعنی چی؟ یعنی فریب، deception، گمراه کردن یک نفر. دروغ و دروغگویی مشکلات بسیار زیادی داره. اولیش اینه که دروغ اعتیاد آور هست. مثل مواد مخدر دیدید بعضی ها استعمال میکنن، دروغ هم اینطوریه. Once you get used to it, you cannot abandon it. این دشواری دروغگویی هست. It's addictive. مشکل دوم با دروغگویی اینه که مثل بهمن میمونه. Lying is just like an avalanche. Avalanche، بهمن چطوریه؟ اول بالای کوه یه گلوله برفی خیلی کوچولوه دیگه. هر چی که شتاب بیشتری میگیره بزرگتر و بزرگتر میشه. دروغگویی هم همینطوره. آدم اول یه دروغ میگه و بعدن 100 تا دروغ دیگه به دنبالش خواهد اومد. دروغ اول ما میگیم برای اینکه دستمون رو نشه، چه کار میکنیم؟ یه دروغ دومی میگیم که کاوراپ بکنه دروغ اولیه رو، بعد یه دروغ سوم که دومیه رو بپوشونه. در اندک زمانی میبینیم یک شبکه تار عنکبوتی از جنس دروغ به دور خودمون تنیدیم و توش گرفتار آمدیم. دروغگویی خیلی آفت برای آدم و جامعهش داره. هم برای روح و روان فرد مضر هست، هم برای مناسباتش با دیگران و هم برای اجتماع. اونایی که استرس زیاد دارن، یکی از چیزایی که باعث استرس میشه همین دروغگوییه. میدونستید شما دروغگویی کار بسیار استرس آوره. It creates anxiety. آدم دروغگو برای اینکه دستش رو نشه همش دلهوره داره. و حالا اگر به خصوص دیگه معتادم به دروغگویی شده باشه، این باید همش تو ذهنش باشه. خب من به حسن دروغ امروز چی گفتم، به نقی چی گفتم، به تقی چی گفتم. این مغزه همینطوری داره کار میکنه. خب استرس همینطوری به وجود میاد دیگه. به خاطر همین هم هست که حکیمان گفتن که راستگویی زندگی رو برای آدمی خیلی آسان‌تر میکنه، خیلی راحت‌تر میکنه. اما زیانبارترین پیامد دروغگویی از دست رفتن اعتماد هست. دروغگویی بنیاد اعتماد رو ویران میکنه. It destroys trust. یعنی همون چیزی که لازمه یه روابط انسانی هست. شما اگه به کسی اعتماد نداشته باشید، هیچ وقت نمیتونید با او یک رابطه سالم برقرار کنید. Without trust you cannot build healthy relationships. این خطاب به جوانها میگم که انشاءالله ازدواج در پیش دارن. مثل بزرگترها نباشید که قبل از ازدواج این همه حرف دروغ تحویل همدیگه میدن، بعد از ازدواج میگن ای با این چیزایی که تو قبلا میگفتی چطور، حالا چطور، و بعدن هزار مصیبت پشتش میاد. راستگویی زندگی رو خیلی آسانتر و راحتتر میکنه. در سطح اجتماع همین قاعده برقرار هست. برای اینکه یک جامعه سالم داشته باشیم، جامعه پویا مولد و روبه رشد، شهروندانش باید بتونن به هم اعتماد کنن. اگر اعتماد عمومی بر اثر رواج دروغگویی از بین رفت، سوء ظن و بدبینی بدنه اجتماع رو در بر خواهد گرفت. روابط اجتماعی دچار سردی میشه، تزلزل میشه و اون انسجام جمعی سوشال کوهیژن از بین میره. خب به ایران خودتون نگاه کنید شما. یه چیزی که همه، خود بنده رفتم، شما هم رفتین، اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه اینه که در اون مملکت اصلا راستگویی وجود نداره. بعد نگاه میکنیم میبینیم فقرم در زمین خیلی زیاده. این بحثا جدیه، حال به بحث بهشتم میرسیم. حالا میرسیم که جهنم چطوری به وجود میاد. اعتمادی با هم نیست. اصلا شما جرأت نمی کنی که یک چک دست کسی بدی. یه مشکل همینجاست دیگه. خب حالا ما میخواییم راستگو بشیم. میدونیم دروغگویی چه، ولی میخواییم راستگو بشیم. ببینید موعظه که این مسئله حل نمی کنه. شما با یه آدم دروغگو نمیتونیم به دروغگو بگی آقا برو دروغ دیگه نگو از این به بعد. اول باید برای او شناسایی کنی که چرا داره دروغ میگه. چون دروغگویی علت نیست، معلوله. معلوله چه چیزی هست؟ اگر ما اون علت دروغگویی رو کشف کردیم، بعدن میتونیم بفهمیم که چه چیزی راستگویی رو برای ما آسان‌تر میکنه. ما میتونیم راحت‌تر راستگویی کنیم. چه چیزی راستگویی رو آسان‌تر میکنه؟ من فکر میکنم بهترین پاسخ رو مولانا داده در مثنوی. مولانا برای اینکه توضیح بده چه چیزی راستگویی را آسان تر میکنه، از دو تا تمثیل استفاده میکنه. تمثیل آینه و ترازو. چقدر قشنگ فهمیده مولانا. گر طمع در آینه برخواستی، در نفاق آن آینه چون ماستی. گر ترازو را طمع بودی به مال، راست کی گفتی ترازو بس به حال. ببینید سر این که ترازو و آینه راستگو هستن اینه که اینا طمع ورز نیستن. شما اگر در یک ترازو در کفش سنگ بگذارید چه طلا، وزن رو همونطور که هست گزارش میکنه. ما البته اینطوری نیستیم، برای ما خیلی فرق بین طلا و سنگ. اما ترازو حقیقت رو دستکاری نمی‌کنه. آینه هم اینطور هست. هر چیزی که در مقابل آینه قرار گرفت همون رو به شما گزارش می‌کنه. اگر یه آدم خوشتیپی جلو اون آینه نشست، شکلش خوشتیپه. اگه بنده نشستم دیگه موی دفعه سبز نمیشه، چون آینه راستگو هست، دروغگو که نیستش که. حالا مراد مولانا این هست که اگر ما هم میخواهیم راستگو بشیم، اول باید مشکل طمع‌ورزی خودمون رو حل کنیم، اون رو باید مهار کنیم، باید وصف آینه و ترازو رو پیدا کرد، باید قطع طمع کنیم از اون چه که مال دیگران هست تا مجبور نشیم برای به دست آوردنش اونها رو فریب بدیم، اونها رو گمراه بکنیم. یادتون هست با تعریفش که شروع کردیم، تعریف دروغ چی بود؟ گمراه کردن و فریب دادن. آدم طمع‌ورز هم مرتباً دنبال فریب دیگران هست چون به مال اونها نظر داره، حالا مال چه خونه باشه، چه ناموس باشه یا چه چیزهای دیگه. و اما توصیه سوم رسول اکرم به معاذ و همه پیروانش، والوفاء بالعهد، به عهد و پیمان خود وفا کنید. خواهران و برادران، اینها درس مسلمانی است. ما میخواییم بدونیم چقدر مسلمان های خوبی هستیم، باید خودمون رو با این شاخصه ها بسنجیم. Where do we stand؟ والوفاء بالعهد، به عهد و پیمان خود وفا کنید. وفا در انگلیسی میشه چی؟ Keep your promises، keep your pledges. وفای به عهد فضیلتی است که در قرآن کریم فراوان به اون تأکید شده. و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، این خطاب به ما مسلمان ها هست. به پیمان خیش وفا کنید که پیمان موجب مسئولیت هست. ببینید عهد و پیمان مسئولیت آور هست. همونطور که وقتی شما یه طفل رو به این دنیا میارید، هزار تا مسئولیت با اون طفل میاد و شما در مقابل فرزندتون مسئولید. وقتی هم که قولی به کسی میدید، اون قول و وعده شما هم طفل شماست، برای شما به صریح قرآن کریم مسئولیت میاره. لذا نباید دنبال بهانه گشت و پیمانها رو نقض کرد، یعنی که مثل خیلی از اکاونتنت ها بگردیم یک لوپ هولی یه جایی پیدا کنیم که تکس ندیم. درست؟ ما متاسفانه در زندگی همون هم اینطوریه، در مسائل اخلاقی دنبال یک لوپ هول، یک روزنی بگردیم که حالا قراردادهامون رو پسخش کنیم، اونو مستمسک قرار بدیم که از وفای به عهد شانه خالی کنیم. پیامبر فرمود والوفاء بالعهد، اگر مسلمانید به عهد و پیمان خودتون وفا کنید، چه پیمانهای شما لفظی باشه یعنی این فرمال، چه مکتوب باشه یعنی فرمال، چه در مسائل جزئی و کوچک باشه، چه در مسائل کلان، چه در حوزه خانواده و مسائل زناشویی باشه، چه در حوزه فعالیت‌های تجاری و حرفه‌ای، و همینطور چه در حوزه سیاست و حکومت. خواهران و برادران، اگه در جامعه‌ای مردمش وفای به عهد رو سبک شمردن، به پیمانهای خودشون وفادار نبودند، این جامعه هیچگاه روی رفاه، آسایش و آرامش رو نخواهد دید. It is impossible. هیچگاه پیشرفت نخواهد کرد. شما در این حقیقت کوچکترین شکی نکنید. خب بنده جامعه شناسی اقتصاد هم خوندم، ولی باور کنید این حقیقت رو در اون کلاس ها یاد نگرفتم. میدونید کجا یاد گرفتم؟ در قرآن کریم. خب حالا ببینید کجای قرآن این حرف رو زده، کجای قرآن به ما میگه که اگر شما وفای به عهد نکردید، سایر قواعد اخلاقی رو رعایت نکردید، روی رفاه و آرامش و آسایش رو نخواهید دید. سوره مبارکه مؤمنون رو در این ده روز آخر ماه رمضان تلاوت کنید و درش تدبر کنید. سوره مؤمنون با این عبارت آغاز میشه: قد افلح المؤمنون، به راستی مؤمنان رستگار شدن. رستگاری یعنی چی؟ یعنی رها شدن، رستن از چه چیزی؟ از آتش، از عذاب. حالا وقتی که ما لغت آتش و عذاب رو تو قرآن میبینیم، اولین چیزی که به ذهنمون خطور میکنه چیه؟ یه خرمن آتش برپا هست و هیزمی هست و شیخ صادق خلخالی هم وایستاده و هی مینداده تو این آتش. این چیزی که توی ذهن ماها میاد. برادر من، خواهر من، آتش میتواند صفت احوال درونی آدمی باشه. آتش میتواند صفت شخصیت و زندگی آدمی باشه. چه وقت؟ وقتی که نزاع، کشمکش، دلهوره، استراب، استرس فضای روح و روان آدمی و فضای زندگی او رو پر کنه، اون موقع اون زندگی میشه چی؟ جهنم. اگه همه حرفایی که امشب من میزنم براتون خسته کننده هست، این یکی رو با خودتون ببرید. شما اگر که در روی کره زمین در وجودتون جهنم باشه، 100 بار سفر حج برید، روزی 1000 رکعت نماز بخوانید، در قیامت به بهشت چرا؟ چون تا تو بهشت هم که ما رو ببرن عادت نداریم، مثلا تجربه نکردیم، میگیم آقا ببر اون جایی که باهاش اونس داریم. مراد من این هست که بهشت و جهنم بعد از مرگ و در قیامت هست، اما بسد اما از اینجا شروع میشه. اگر کسی بهشت رو در وجودش قائم نکنه، بهشت رو تجربه نکنه، در قیامت هم رنگ بهشت رو نخواهد دید. لذا وقتی که در قرآن میگه جهنم و عذاب، زود اون خرمن آتش تو ذهنتون نیاد. احوالات درونی، شخصیت و فضای زندگی رو مجسم کنید در ذهنتون. خب گفتیم که خداوند فرمود قد افلح المؤمنون، به راستی مؤمنان رستگار شدن. رستگاری یک موهبت با خودش میاره، میدونین چیه؟ آیات 8 و 9 به ما میگن تو سوره مؤمنون اون موهبتی که رستگاران پیدا میکنن چیه. اولئک هم الوارثون، اهل ایمان وارثان خواهند بود، ارث میبرن. چه چیزی رو ارث میبرن؟ الذین یرثون الفردوس، اونها بهشت رو به میراث میبرن. خب حالا من یه اساینمنت دیگه هم برای شما دارم، اهلش هستید اساینمنت تو ماه رمضان؟ خب الحمدلله این روزا سافت‌ورهای قرآن کریم هم هست دیگه، نه؟ سرچ کنید آیاتی که در اونها فردوس، جنت اینا آمده رو ردیف کنید برای خودتون. هر آیه‌ای که درش وصف بهشت و فردوس و اینها آمده، یکی از اوصاف بهشت و بهشتیان رو داره به شما تعلیم میده. اینا اوصاف بهشت و بهشتیان هست در قرآن کریم. بهشت جایی است که در اون وفور نعمت هست. بهشت جایی است که در اونجا وفور نعمت هست، abundance، جایی است که در اونجا رفاه هست، welfare، جایی است که در اونجا آسایش و آرامش هست، peace، جایی است که در اونجا امنیت و آسودگی هست، security، و البته جایی است که در اونجا مودت و دوستی است، friendship. حالا سوال دیگه هنوز مونده که باید پاسخش از قرآن بگیریم. خب حالا ما فهمیدیم اهل ایمان میرن بهشت، بهشت هم چه اوصافی داره. خب حالا ما چه کار کنیم که بهشتی بشیم؟ آیات 7 تا 9 یک فهرستی رو به ما معرفی میکنن از کارهایی که اهل بهشت و بهشتیان اون کارها رو انجام میدن. و در همین دنیا وقتی که اون کارها رو میکنن، بهشت در درونشون ایجاد شده، اصلا اونها دارن در بهشت زندگی میکنن. حالا من فقط یه موردش عرض میکنم که تون صحبت امشب هست. یکی از اون چیزهایی که رفاه، امنیت، آسایش و آرامش و دوستی رو به دنبالش خواهد آمد، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، اهل ایمان که این امانتها و پیمان خیش را رعایت میکنن. یعنی این وفای به عهد یکی از چیزهایی هست که اگر آدمی با اون خو گرفت، مناسباتش با دیگران حسنه میشه، رشته دوستی ها مستحکم میشه، تنش و نزاع از بین میره. یعنی همون چیزهایی که آتش هستن و جهنم رو در وجود ما ایجاد میکنن. اما و صد اما، خواهران و برادران، وفای به عهد فقط با آدمای خوب نیستا، فقط با نیکان نیستا، با با دشمنان هم باید به عهدمون وفا کنیم. پیشوایان دینی ما تعلیم دادن که مسلمانان موظفند به پیمانهایی که با مخالفانشون، با دشمنان خدا، با دشمنان دین میبندن وفادار باشن. خب امشب شب شهادت مولا علی است، از او یاد بگیریم. همه شما یا اکثرتون انشاءالله با نامه‌ای که مولا علی به والی مصر مالک اشتر نوشته آشنا هستید. در یکی بند از اون نامه‌ای که امام علی به مالک می نویسه و میگه تو وقتی که مصر رفتی اینگونه حکومت کن، یکی از بنداش همین هست: به عهد و پیمانی که با دشمنانت می بندی وفادار باش. واقعا عرق شرم بر پیشانی آدم میرسه وقتی که به این داعش های شیعه و سنی نگاه میکنه، به این طالبان های شیعه و سنی نگاه میکنه. ما اگر میخواهیم وارد سیاست و حکومت بشیم، باید سیاست رو از علی یاد بگیریم، نه از ماکیاولی. این صحبت مولا علی است، اینش در نهج البلاغه هست. خطاب به مالک میگه: اگر میان خود و دشمنت پیمان بستی و او را در جامعه آسایش و آرامش ایمن دادی، به پیمانت وفادار باش. پناه دادنت را به درستی رعایت کن و خیشتن را سپر عهد خود قرار ده، زیرا با همه اختلاف نظرها و گوناگون بودن عقاید، بر مردم اسلام هیچ چیز لازمتر و واجبتر از وفای به عهد نیست. حتی پیش از اسلام بت‌پرستان هم چون از سرانجام شوم پیمان شکنی خود آگاه بودند، بر حفظ میثاق و عهد خود پایداری می‌نمودند. پس در پیمان خود خیانت مکن و دشمنت را فریب نده. این سیاستی است که علی به پیروانش تعلیم میده. خب این هم مسئله وفای به عهد. از قرآن کریم یاد بگیریم، در گوش هامون انشاءالله اینها همواره تلین بیندازه. خداوند فرمود: بلا من اوفا به عهدهی و اتقا فان الله یحب المتقین. آری، هر کس به پیمان خیش وفا کند و پارسا باشد مورد محبت خداوند است، زیرا خداوند پارسایان را دوست دارد. میخوایم خداوند ما را دوستمون بداره؟ آیه شریفه میگه چی؟ به عهد و پیمانهای خودتون وفادار باشید. و اما قاعده اخلاقی دیگه، سفارش دیگه رسول اکرم: و اداء الامانه، تو را سفارش می کنم به امانت داری. من راستیاتش هرچی گشتم یه واژه انگلیسی خوب برای امانت داری پیدا نکردم. یه چیزی معمولا تو قرآن ها هم ترجمه می کنم: trust، keep your trust. ولی هنوز اون امانت داری که ما در فارسی و عربی داریم رو به ذهن نمیاره. ببینید، امانت داری و وفای به عهد دو قلوهای اخلاقی هستند. They are conjoined. They always go together. به خاطر همین هم هست که هر وقت در وجود کسی امانتداری ظاهر شد، وفای به عهد هم دنبالش میاد. در کلام پیشوایان دین و همینطور در قرآن کریم هم معمولا این دوتا سفارش اخلاقی با هم میان. از امیرالمؤمنین علی نقل شده که درباره امانتداری فرمود: اصل دین، فارسیش میشه چی؟ اصل دین یعنی چی؟ اساس دین. ما هم تو فارسی لغت اصل داریم دیگه. یعنی اگه میخواید بدونید اصل و اساس دین چی هست، حالا حضرت علی میخواد توضیح بده که اونا چیه. اصل دین: اداء الامانه و الوفاء بالعهود. اساس دیانت امانت داری و پایبندی به عهد است. یعنی اگه کسی پایبند باشه به همه ظواهر شرعی اما امانتدار نباشه، به عهد و پیمانهای خودش وفادار نباشه از اصل دین بهره ای نبرده. به خاطر همینم هست که در قرآن کریم وفای به عهد و امانت داری را جزو شاخصه های ایمان معرفی کرده، همونطور که در آیه قبلم خدمتتون گفتم والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. ببینید امانت و ایمان هر دو از یک ریشه هستند، هر دوشون از ریشه آمنه هستند، یعنی امنیت و ایمنی. امانت از امان میاد، یعنی چیزی رو در امان کسی رها کردن. امانت داری هم دایره شمول وسیعی داره. یک وقت امانتی یک شیئی هست که ما در امان کسی قرار میدیم، یک وقت اطلاعات هست، یه خبری کسی به ما میده. دیدید مثلا خواهرمون به ما زنگ میزنه میگه که مامان دیشب گفت که یه چیزی به من، که البته گفت به کسی هم نگو ولی من حالا به تو میگم. این یعنی چی؟ خیانت در امانت. اون کسی که میاد به شما خبر دیگران رو میده یعنی فرد امانت داری نیست، مراقبش باشید، مواظبش باشید. امانت ممکنه ورقه رأی مردم در انتخابات باشه، وقتی تو صندوق رأی انداختن امانتی مردم هست که به دست مسئولین انتخابات میدن، نباید درش تقلب کرد. صندلی حکومت، مناصب حکومتی امانت هستن. انسان مؤمن یعنی کسی که دین لقلق زبانش نیست بلکه قوام شخصیت او هست، امانتها رو به صاحبان اصلی خودش عودت میده، در اونها طمع نمیبرزه. ببینید خداوند در قرآن فرمان میده، من هر وقت که این واژه یأمرکم رو در قرآن میخونم حقیقتا به خودم میلرزم. ان الله یأمرکم، خداوند به شما فرمان میدهد. اونجایی که خداوند فرمان میده دیگه دوستی و صمیمیت و اینها نیست. چطور شما وقتی که به یه فرزند خاطیتون میخواید یه چیز رو تذکر بدید خیلی محکم بهش میگید؟ خداوندم اینجا با این عبارت شروع میکنه، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانش بازپس دهید. فرق نمیکنه که امانتی چه باشه و از آن چه کسی باشه. خدا نمیگه فقط امانتهای دوستانتون، آشناهاتون، نیکان رو پس بدید، فقط امانتهای همکیشان خودتون رو پس بدید. هر کسی خواهران و برادران امانتی در نزد شما گذاشت به عنوان مسلمان، به صریح قرآن موظفید از اون به نیکی حفاظت کنید و به شایستگی به صاحب اصلیش پس بدید. این یعنی مسلمانی. واقعا من وقتی که این مطالب رو آماده می کردم به این قسمتش که رسیدم عرق شرم به پیشانی نشست که من بگم شیعه هستم. امام سجاد فرزند خلف امام حسین علیه السلام هست، کسی که دین رو در مکتب پدرش یاد گرفته بود، از پدرش حسین یاد گرفته بود که دین یعنی آزادگی. حسین سر به آزادگی بود، ستاره بر تارک بشریت. امام سجاد دین رو از پدرش حسین یاد گرفته بود، حالا میخواد امام سجاد به پیروانش، به من و شما آموزش بده رعایت امانت دشمنان خدا و دین. خوب این جمله امام سجاد به خاطرتون باشه درباره امانت داری. فرمود خطاب به پیروانش، به شیعیانش، بر شما باد ادای امانت به خدایی که محمد را به حق به پیامبری برانگیخت. بر شما باد ادای امانت به خدایی که محمد را به حق به پیامبری برانگیخ سوگند، اگر قاتل پدرم حسین ابن علی به من اعتماد کند و شمشیری را که با آن پدرم را کشته است نزد من امانت گذارد، بی گمان به او پس خواهم داد و در امانت خیانت نمی کنم. ای وای بر ما، ای وای بر ما، ای وای بر این جهالی که به نام شیعه اینقدر جنایت دارن در خاورمیانه می کنند. کدام شیعه، کدام تشیع؟ شیعه تشیع رو باید از نهج البلاغه یاد گرفت، از امام حسین یاد گرفت، از امام سجاد باید یاد گرفت. اینها هست ملاک شیعه راستین اهل بیت بودن. امام سجاد فرمود در امانت خیانت نکنید. میتونید حد بزنید توصیه بعدی پیامبر به معاصی بود؟ و ترکل خیانه، خیانت رو ترک کن. حالا چون صحبت وقتی که تنگ هست و موقع دعای جوهچن هست، من فقط یه دونه سفارش دیگری از رسول اکرم رو ذکر میکنم و دفتر سخن امشب رو میبندم. سفارش دیگر رسول اکرم این هست: و بذل سلام، تو را به افشاندن سلام سفارش میکنم. این دیگه خیلی باید برای ما شنیدنی باشه. افشاندن سلام، افشاندن سلام تو انگلیسی میشه چی؟ سو سلام، سپرد سلام، این ترجمه انگلیسیش میشه. ببینید ما غالبا وقتی که میخواییم به یه انگلیسی زبان بگیم سلام یعنی چی، میگیم سلام یعنی چی؟ Hello، Hi، Good morning، Good afternoon. خب دیگه چاره ایم نداریم، چیز بهتر از این در زبان انگلیسی نیست. اما سلام در فرهنگ قرآنی اصلا معنی Hello و Hi نمیده. حالا یاد بگیریم سلام یعنی چی. دفعه دیگه وقتی که تو خیابون به کسی میگید سلام، این رو دارید میگید. یاد بگیریم سلام اصلا در فرهنگ دینی ما یعنی چی. در لغت سلام با واژه‌های اسلام و سلیم از یک ریشه آمدن، مثل قلب سلیم. اسلام، سلیم و سلام از ریشه سلمه هست. سلمه یعنی در صحت، سلامت و امنیت بودن. لذا سلام یعنی امان، امنیت و صلح. وقتی که ما به کسی سلام میکنیم داریم به او یه چیزی رو تعارف میکنیم. حالا ما معمولا وقتی تیم ملی فوتبالمون ببره زود میریزیم تو خیابون، نمیدونم نقل و زولبیا بامیه، تعارف میکنیم به دیگران. وقتی که میکنیم تعارف فقط یه میوه شیرینی یا چیزی به دیگران دادنه. سلام تعارف کردن، سلامتی، دوستی، صلح، آرامش و امنیت به دیگران هست. یعنی دارید شما این چیزها رو به فردی که به او سلام میکنید دارید تعارف میکنید. شما دارید به او میگید که کینه و عداوتی با او نداریم، حتی اگر کدورتی، دلخوری هم بین شما بوده، با این سلامتون دارید اون رو میشویید، با اون دارید پاکش میکنید. سلام اظهار محبت و دوستی است. وقتی که رسول اکرم از ما میخواد بذل سلام کنیم، یعنی در مسیر محبت و دوستی گام برداریم، اجتماع خودمون رو پر کنیم از اظهار محبت و دوستی نسبت به یک دیگه. به جای اینکه فضای خانه ما، فضای محله، کوچه و محل کارمون پر باشه از غیبت، حسادت، کینه توزی، ریاکاری، اون رو پرش کنیم با سلام. مشکل بزرگ فرهنگ رایج دینی ما میدونین چیه؟ مشکلش اینه که غالبا فکر میکنیم سلام وظیفه کوچکترها هست. درست میگم؟ یه دیگه مبالغه که نیست که. حالا میخوام بهتون بگم که اونهایی هم که روی منبر دارن دین رو به مردم تعلیم میدن، اونها هم با دین بیگانه هستن. اون بنده خداهام خودشون حالیشون نیست که دین چی هست. ما اصلا بهمون تعلیم میدن از بچگی که سلام وظیفه کوچکتر هاست. کسی که به لحاظ سنی، موقعیت اجتماعی، دانش، شهرت از شما پایین تره، وظیفه اوست که به شما سلام کنه. هیچ وقت یک مرجع تقلید به طلبش سلام نمی کنه. هیچ وقت یک مرجع تقلید به مقلدش سلام نمی کنه. چرا؟ کسر شأن هست. یعنی بنده خداها هم اخلاقشون رو از قرآن یاد نگرفتند. برای همین این مصیبت ها رو ما در کشورهای اسلامی داریم. یعنی اونهایی که میخوان درس دین، درس اخلاق به جامعهشون بدن با رفتارشون، اینها با اخلاق دینی بیگانه هستن، دست دراز برای ماچ کردن. مشکل اینجاست دیگه. در اسلام خواهران و برادران، Are you with me؟ در اسلام سلام یک فریضه همگانی است. خداوند هم سلام میفرسته. این آیات قرآنیه، الان خدمت شما میخونم. سلام علی نوح، سلام بر نوح. سلام علی ابراهیم، سلام بر ابراهیم. سلام علی موسی و هارون. سلام علی المرسلین، سلام بر همه پیامبران. و بعد خداوند صریحا صراحتا به پیامبر ما فرمان میده به مسلمانان که رسیدی به اونها سلام کن. آیهش رو یادداشت کنید، سوره انعام 52. نگن انتظام از خودش در آورده، اینجا قرآنه. سوره مبارکه انعام آیه 53 معذرت میخوام. خداوند به پیامبر فرمان میده فقل سلام علیکم، به آنها بگو سلام بر شما باد. نگو من پیغمبرم، نگو کسر شأن من هست که به پیروانم سلام کنم. از همین روز که خواهران و برادران در تاریخ آمده، هیچ کس در سلام کردن بر پیامبر ما سبقت نمی گرفت. به بچه ها هم در کوچه سلام می کرد. لذا برای این که ما یک فضای اجتماعی، فضای خانوادگی سالمی داشته باشیم، همگان باید در سلام مشارکت کنند. و البته اونهایی که پربارترن، با کمالترن، باید پیش قدم بشن. چرا که سلام کردن علامت تواضع و فروتنی هست. کسی که منتظر میشه، متوقع هست دیگران به او سلام کنن، او متکبر هست و آدم متکبر بویی از کمال نبرده. این جمله را از امیرالمؤمنین همیشه با خودتون داشته باشید. میخواید بدونید که آیا آدم متواضع و فروتنی هستید یا نه؟ امیرالمؤمنین معیارشو به شما داده، فرمود اگر میخواهی ببینی که تواضع داری، ببین میتوانی به هر کس سلام کنی؟ آیا در توانت هست؟ به بچه خودت، به شاگردت، به اون کسی که به لحاظ مالی و دانش حتی پایین تره، به مستخدم تو میتونی سلام کنی؟ این نشانه تواضع و فروتنی است. خب خواهران برادران، یواش یواش به آخر صحبت رسیدیم. میتونید حدس بزنید در کجا بیش از همه جا اهلش به هم سلام میکنن؟ باریکلا، درود بر شما، سلام بر شما. در بهشت، در بهشت بیش از هر جای دیگه اهلش به هم سلام میکنن. تحیتهم فیها سلاما، و قرآن آمده درودشان در بهشت سلام است. یادتون هست گفتم که سلام یعنی چی؟ سلام یعنی سلامتی، صلح، دوستی، امنیت. بهشت کجاست؟ جایی که همین چیزا درش هست. پس بنابراین خواهران و برادران، سلام همون بهشت هست. اون کسانی که به معنای حقیقی کلمه اهل سلام هستند، بهشت در درونشون قائم شده. سلام در بین اهل بهشت جاری است. یکی از مهمترین موهبت ها و نعمت هایی که به بهشتیان میدن سلام هست. سلام قولا من رب الرحیم، سلامی از ناحیه خداوند مهربان به بهشتیان عرضه می شود. این توصیفاتی که در مورد سلام گفتم تعارف نیست، قلوم نیست. شما می دونستین که سلام یکی از نام های زیبای خداوند هست؟ یکی از اسماء الحسنا هست. خداوند اسم رحمان داره، رحیم داره، مجید داره، کریم داره، اسم سلام هم داره. اذا هر وقت که کسی به معنایی که امشب عرض کردم اهل سلام شد، باید خرسند باشه، خوشحال باشه که خداوند در صورت سلام بر او تجلی کرده. سلام خواهران و برادران مائده ایست از عالم بالا. این جهان پایین، عالم پایین عالم نزاع هست، چون عالم مادیت دیگه، جهان کشمکش هست، تعارض هست، درگیری است. سلام از عالم دیگری است، از عالم بالاست. نسیمی بهشتی هست که در بین ما میوزه. لذا بذل سلام یعنی رسانیدن نسیم اخوت، دوستی و محبت به یکدیگر، نسیم بهشت. و همین نسیم بهشتی هست که آتش نزاع و کینه و دشمنی رو در بین ما فرو می نشانه و جهنم رو به بهشت تبدیل می کنه. خب امشب شب قدر هست خواهران و برادران. به تصریح قرآن کریم فرشتگان ساکنان عالم بالا، ساکنان عالم قدس به اذن خداوند انشاءالله در مجالسی مثل مجلس امشب در حال آمده شد هستند. کو انسان مستعدی که فرشتگان رو بشناسه؟ کو فرشته صفتی که بتواند فرشتگان رو شناسایی کنه در جمع امشب؟ به تصریح قرآن کریم در چنین شبهایی وقتی که موجودات عالم بالا، پاکان، نیکان در بین ما آمده شد می کنن، با خودشون یک متاع دارن. اون متاع فکر میکنید چی هست؟ سلام هست. لذا شب قدر شب سلام هست. به تصریح قرآن کریم آیشو در سوره قدر اول خوندم دیگه، یادتون میاد کجا بود؟ تنزل الملائکت و روح فیها به ازن رب من کل امر. فرشتگان، ببینید زمانش حاله ها، نمیگه فرشته ها در زمان پیامبر آمدن. فرشتگان همواره در حال آمد و شد هستند، در بین مستعدان، در بین کسانی که شایستگی دارن، لیاقتی دارن، آمادگی کسب کردن. تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. امشب تا طلوع بامداد همه سلام هست. من هم از خداوندی که رسول اکرم رو فرستاد که ما رو به بذل سلام سفارش کنه، برای همه شما عزیزان در این شب سلام، سلامتی و صلح آرزو دارم. و السلام علیکم و رحمت الله.